أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به کلام مرحوم نائینی که از مشیدین قول به انقلاب نسبت و در مقابل مرحوم آخوند حمله‌ای هم به مرحوم آخوند میکنه که حرف شما حرف غریبیه و انقلاب نسبت از نتایج پذیرش بحث تخصیص عامه و نتیجه انقلاب نسبت رو دیگه نتیجهش انکار تخصیصه، یعنی انکار تخصیص در مسئله عام و خاص مطلق و نتیجه طبیعی پذیرش تخصیص در عام و خاص مطلق پذیرش انقلاب نسبت. کلام از این بخش آغاز می‌کنم که تقریبی که برای کلام مرحوم نائینی شده در کلام مرحوم آقای صدر که علل قاعده باید از اجود باشه، به گونه ای تقریب شده که خب اشکال برش خیلی سهله، ولی در کلام مقرر نائینی مرحوم کاظمی به گونه دیگری تقریب شده که ربط بین مقدمات در اون کلام مرحوم محقق کاظمی در تقریر نائینی به گونه ایه که اشکال و ایراد برش به این راحتی نیست. نمیخوایم بگیم اشکال نداره، نگید که تو الان دیگه قائل به انقلاب نسبت شدی، نه، ولی اون مقداری که در کلام مرحوم آقای صدر که علل قاعده تقریریست که در اجود آمده اشکال برش خیلی معنی نداره. من این رو عرض میکنم، اون تقریری که مرحوم صدر کرده و بعد تفاوتش با تقریر مرحوم کاظمی. مرحوم نائینی به این تقریر که از آقای صدر ازشون نقل میکنه این گونه تقریر کرده انقلاب نسبت رو، فرموده ملاک در تعارض و منات در تعارض و حصول تعارض و تنافیه که موجب تعارض بین دو دلیل حجیت و نزهو، یعنی جایی بین دو دلیل تعارض محقق میشه و تنافی تعارضی شکل میگیره که اون دو دلیل در اون مفادشون نه فقط ظهور داشته باشن، علاوه بر ظهور حجت هم باید باشن، البته لولا المعارضه، یعنی اگر اون معارضه خاص بین اون دو دلیل نبود مقتضی حجیت باید تمام باشه. در این فرق بین دو دلیل تعارض شکل میگیره. پس ملاک در تعارض عبارت است از حجیت و نه صرف دلالت و وضع، دلالت وضعیه و ظهور. این یه مقدمه. مقدمه دومه ایشون که بخواد یه بر اساس این دو مقدمه نتیجه رو مترتب بکنه اینه که ملاک در جمع عرفی هم عبارت هست از حجیت و نه ظهور و دلالت، یعنی اگر بخواد بین دو دلیل جمع عرفی به فرض بشه جمع عرفی اینه که یک دلیل اخص مطلق از دیگری باشه، ملاک در اخصیتی که ملاک جمع عرفیه، حجیت و نه ظهور. اگر ظهور اخص نیست، ظهور نسبتش با اون ظهور دیگه عموم خصوص من وجبه، اما مقدار حجت از ظهور اخصه، شما ملاکتون اون اخصه، و اما ما عدای اون اخص که دلیل و رو ظاهره درش هست اما حجت نیست، اونو دیگه نباید ملاک جمع مانع جمع قرار بدید. بعد از آنی که مقدار حجت از دلیل خاصه، ملاک در تخصیص حجیت در خصوصه، نه این که ملاک در تخصیص ظهور در خصوصه. ولذا دو دلیل داریم: اکرم کل عالم لا تکرم الفاسق، ولا بأس به اکرام الجاهل الفاسق. خب در این صورت لا تکرم الفاسق نسبتش با اون اکرم العالم ولو عموم من وجهه، اما در اون نسبت عموم من وجهیش که حجت نیست لا تکرم الفاسق، چون این لا تکرم الفاسق مخصص داره لا بأس به اکرام الجاهل الفاسق. لا بأس به اکرام الجاهل الفاسق حجیت لا تکرم الفاسق رو محدود میکنه به فاسق عالم، چون فاسق یا جاهل یا عالم، وقتی که لا بأس به اکرام الفاسق الجاهل فاسق جاهل رو برد بیرون، برای لا تکرم الجاهل فاسق عالم باقی میمانه. پس مقدار حجیت از ظهور لا تکرم الفاسق اخص از اکرم العالمه، ولو ظهور عالم فاسق عموم من وجهه، ظهور فاسق با عالم عموم من وجهه نسبتشون، اما مقداری که حجت از لا تکرم الفاسقه اخص مطلقه، و ملاک در جمع عرفی عبارت است از مقدار حجت، نه ظهور. یعنی ملاک تخصیص حجیت در خصوصه، نه ظهور در خصوص. حتی اون جایی که ظهور اخص مطلقه، دلیل این که خاص بر عام مقدمه این نیست که این ظهورش در خاصه، بلکه وجه تقدم اخص مطلق بر عام اینه که اون اخص مطلق حجت در اخصه. منتها اینو دیگه من دارم تمیمه میکنم جای کلامشون تتمیمن، منتها این جایی که اخص مطلقه هم حجت در اخصه هم ظهورش در اخصه، اما ملاک مخصص بودنش ظهورش نیست، بلکه ملاک مخصص بودنش حجیتش در خاصه. این ملاک در مورد عام و اخص من وجهی که اون اخص من وجه حجت در اخص و نه در عام وجود داره، لا تکرم الفاسق درسته عام من وجه از اکرم العالم، اما حجت در اخص از اونه. چرا حجت در اخص از اونه؟ چون مخصصی داره. لا بأس به اکرام الفاسق الجاهل، و اگر این شد دیگه لا تکرم الفاسق در فاسق جاهل حجت یا حجت نیست، حجت نخواهد بود. اگر حجت نیست، حجت در معادای اون، اگر بخواد حجت باشه حجت در معادای اونه. نتیجتا اینه که چون در اون مقداری که حجت معارضش عامه، عام هیچ وقت در مقابل خاص معارضه نمی کنه، بلکه حجیت نداره. به چه نکته؟ به نکته همون جمع عرفی تقدم خاص بر عام. این تقریر کلام مرحوم نائینی به حسب اون چه تو کلام آیستد آمده، با یک تطمیمی در تقریرش تا یه مقداری از اون غرابتش هم کاسته شه. حالا اون غرابتش هم عرض بکنه. این کلام از این نحوه از تقریر اولا مبتنی بر اینه که قول به انقلاب نسبت رو فقط برای رفع تعارض بخوایم تقریب کنیم، یعنی قول به انقلاب نسبت رو فقط ناظر به جمع بین دو دلیلی که لولا الانقلاب تعارض بینشون محکم بود، فقط برای این جهت اگر بخوایم تقریب کنیم این گونه باید تقریب بشه. که مرحوم آقای سعد فرضش اینه، اصلا در آهنگ ورود انقلاب نسبت حرفشون اینه که غرض از انقلاب نسبت اینه که دلیلینی که لولا انقلاب نسبت تعارض درش محکم بود، با انقلاب نسبت تعارض درش میخواد مرتفع بشه. در حالی که مرحوم نائینی اصلا ملاک حرفش این نیست. عجب است از مرحوم آیستر، هم خودش بحث برده اینجا، هم به نائینی میخواد تحمیل کنه، در حالی که مرحوم نائینی در تقریری که مرحوم کاظمی داره تصریح میکنه، میگه اصلا گاهی وقتا انقلاب نسبت ایجاد تعارض میکنه، نه فقط انقلاب نسبت رفع تعارض میکنه، اصلا گاهی وقتا انقلاب نسبت، بله گاهی انقلاب نسبت رفع تعارض میکنه، اونجایی که نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه انقلاب نسبتی که یک دلیل رو اخص مطلق بکنه رفع تعارض میکنه، اما بعضی از جاهایشون میگه اصلا ایجاد تعارض میکنه. تصریح داره ایشون. پس یعنی که بحث انقلاب نسبت مال رفع تحکم تعارض، برای رفع تعارض نه، پسرخالگی با رفع تعارض نداره، گاهی نتیجهش رفع تعارضه گاهی نتیجهش تعارضه. بله مرحوم نائینی نسبت به عام و خصوصات متعدده میگه اونجا انقلاب نسبت رو ما نمیگیم، اونجا چرا نمیگیم؟ چون ایشون میگه که اونجا لا وجه لسبق ملاحظت نسبت عام اولا با یکی و بعد با دیگری. اونجا اصلا موضوع انقلاب نسبت نیست، اما در غیر اون که موضوع انقلاب نسبت هست، گاهی نتیجهش رفع تعارضه گاهی نتیجهش تعارضه. گفته دو دلیلیه که لولا اون دلیل ثالث اخص مطلق نسبتشون عموم و خصوص مطلقه. خب اونجاشون مطلقه، آره یعنی نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص مطلقه، ولیکن با توجه به یک دلیل ثالثی که اخص مطلق من احده ماست نسبت رو عوض میکنه، بین همون دو دلیلی که نسبت به اون خصوص مطلق بود. اما دو تا خاصی که اخص مطلق، هر دو رو نباید اخص مطلق فرض کرد. خب حرف ایشون اینه که حالا در مورد طهارت در اخص نباشه، در تباین، در اونجایی که موجب تباین بشه، یعنی یکی اخص مطلق از دیگریه و اگر بخواد یعنی در این تخصیص بخوره، نسبت از عموم و خصوص بله مطلق منقلب میشه به تباین، جاهایی که تخصیص مستوعبه. مثلا اگر عام به یکی تخصیص بخوره، خب مقدار باقی عبارت از همون خاص دیگره و لذا نسبت بین این عام با اون خاص دیگه مثلا میشه تباین و لذا تعارض بین عام و هر دو خاص واقع میشه. حالا غرض اینه که مرمونانی توجه داره که فقط مورد عام و خصوصات رو خارج کرده که اونجا انقلاب نسبت رو قبول نداره، اونم به نقطه این که لا وجه لملاحظت نسبت بین عام و برخی از خصوصات رو اولا از اون که بگذره، که در حقیقت ضابطه انقلاب نسبت درش نیست، در بقیه موارد انقلاب نسبت، حالا نتیجهش گاهی وقتا جمع عرفیه رفع تعارض، گاهی وقتا میتونه تعارض باشه. اینو ذکر میکنه و نتیجه میگیره مرحوم ناینی به حسب این تقریری که گفته شد، اینکه شما دیگه ناچاری انقلاب نسبت رو ملتزم بشید بعد از آنی که شما تو بحث انقلاب نسبت که آمدید، بحث اصل تخصیص و قاعده تخصیص عام به اخص مطلق رو پذیرفتید. شما اینجا نباید اون بحث رو مجدد تکرار کنیم. عام به اخص مطلق تخصیص داده باید بشه بر اساس قانون جمع عرفی بین عام و خاص. اینو اگر پذیرفتید دیگه که انه از لوازم قهری و طبیعی اون انقلاب نسبته. به این مقدار تقریبی که آمده در کلام مرحوم آیسر، ساده ترین اشکال اینه که یا مرحوم ناینی شما داری یه قیاسی میکنی بلاوجه، میگی ملاک در تعارض حجیت، ملاک در جمع عرفی هم باید حجیت باشه. خب یه قیاسیه، به چه نکته؟ این که بین دو دلیل تعارض وقتی شکل میگیره که هر دو لولا المعارض حجت باشه، درست، ملاک در تعارض حجیته، چون لا معنا لتعارض الحجت ولا حجه، این درسته. اما ملاک در جمع عرفی هم باید حجیت باشه، نمیتونه ملاک در جمع عرفی ظهور باشه، یعنی نمیتونه عرف بگه من سلطان جمع عرفی هم، منی که سلطان جمع عرفیم تخصیص رو جاهایی میگم که اخص مطلق باشه، جاهایی که اخص مطلق نبود ظهورن ولو حجیت اخصه، من اینجا جمع به تخصیص نمی کنم. چه زوریه شما میخواید به عرف بگید ها تو که در موارد اخص مطلق جمع به تخصیص میکنی، جایی که ولو یک دلیل اخص مطلق از اون دلیل دیگر نیست، نسبتش عموم وجهه، اما حجیتش اویق از اون ظهورشه به مقدار اخصه، اینجا باید جمع کنی. تلازمی نداره بود. اشکالی که قبل از مرحوم آقای صدر در کلام مرحوم ناینی مباشرتا اینجا به مرحوم در کلام آزیا مباشرتا به کلام ناینی شده، در تعلیقش بر فوائد مرحوم آزیا همین اشکال رو مطرح میکنه، میگه اصلا شما میگی اونجا حتی میگه یا مرحوم مرحوم ناینی از مرحوم آخون قول به انقلاب نسبت و بعد از آنی که انقلاب نسبت رو اثبات کرد نقل میکنه در دو سطر، بعد میگه هذا الكلام به مکان من الغرابه، اصلا انکار انقلاب نسبت گفتنی نیست، چون سر از انکار تخصیص در میاره که شما قاعده تخصیص رو پذیرفتید. همونجا مرحوم آزیا تعلیقه میزنه، میگه ولی امری این که این کلام ناینی فی غایت الغرابه، اون یه فحش داد اینم ردش، اون میگه به مکان من الغرابه، میگه حرف شما خیلی غریبه، یعنی انقلاب نسبت خیلی غریبه، چه تلازمی داره؟ منتها اونجا اینو مطرح کرده ایشون که اینجور لخت بی ربط بین دو مقدمه تقریر نکرده او انقلاب نسبت رو در فوائد و در این حال اینجوری مرحوم آزیا اشکال میکنه، که حالا من کلام ایشون در فوائد رو تقریر میکنم، ببینید به این لختی و بی ربطی بین بحث انقلاب نسبت و مقدماتش نیست. تو کلام آیه سعد این بود که ملاک در تعارض عبارت است از حجیت، ملاک در جمع عرفی هم باید حجیت باشه. خب چه ربطی داره این دوتا به هم؟ اگر بناست تعارض در مواردیه که دو دلیل حجیت باشه، آیا جمع عرفی هم باید به ملاک و مقدار حجیت باشه؟ یه قیاس بلا توجیهه. حالا این حجت نیست، اقتضا میکنه اون دیگری حجت باشه، اقتضا نمیکنه تخصیص رو. حالا بذارید این حرف خود من مقایسه ازم قبول داره، میگه که منیم که منکر انقلاب نسبتم، اگر جایی یکی از دو عام حجت نبود اون عاملیه حجته و ربطی به انقلاب نسبتم نداره. این که اگر یه عام یه جا حجت نبود اون عام دیگه حجته امرون، و این که اگر بنا شد یه عامی تخصیص خورد اون مقدار باقی بعد تخصیص مخصص اون عام دیگه است امرون آخر. اینو بذارید انشالله بعد خیلی باز حالا بگم واضح، چون بعد از آرون دیروز تشکیک درش میکردن دیگه نمیگم واضح، اما امر صحیحیه. حالا خود مرحوم آیسد وقتی که فارغ از بحث انکار انقلاب نسبت در این بخش میشه، بیان صور و به لحاظ خصوصیات اون صور رو میکنه، اولین قدم همین مطلب رو مطرح میکنه، میگه درسته من منکر انقلاب نسبتم، اما منکر حجیت احد العامین من وجه اونجایی که اون عام دیگه حجت نباشه نیستم، و این ربطی به انقلاب نسبت نداره، حالا به ملاک آخر. خب مرحوم کاظمی قدس سره مبرره مرحوم ناینی این انقلاب نسبت رو به نحوی که ربط بین مقدمات و انتاج محقق بشه این گونه فرموده، فرموده ملاک در نسبت سنجی بین دو دلیل اولا اینه که حجت باشه، نه اینکه ملاک در تعارض. شما بین دو دلیل اصلا هم اول کار میخواید نسبت بسنجید، باید اون دو دلیل حجت باشه، لولا المعارضه البته، و لا بین حجت بالفعل که دیگه معنا نداره معارضه. اگر بخواید دو دلیل نسبت بین اون دو دلیل رو بسنجید، باید به گونه‌ای باشه که اگر معارضه در بین نبود اون حجت بود، اون وقت بیایید نسبت بین اون دو دلیل رو بسنجید، بگید این دو دلیل نسبتشون عام و خاص مطلقه، تعارض محکم نیست، عام و خاص من وجه تعارض محکمه، و الا نسبت سنجی بین دو دلیلی که یکیش حجت نیست که اصلا معنا نداره. چیزی که حجت نیست، خبر ضعیف با خبر معتبر کسی بین این دو نسبت سنجی میکنه که آیا اینا اهم مؤخص مطلقا یا من وجه هم، اصلا خبر ضعیف باید برد به کار میشه. اونجا اصلا نسبت سنجی نمی کنن برای که اصلا اون مقتضی حجیت نداره. نسبت سنجی مقدمه جمع یا مقدمه حکم به تعارضه.
نسبت بین
عالم و فاسق عموم علمه نه، نسبت رو در مقام عمل بخواد نه، و الا شما نسبت رو هم میدونم، یعنی شما میخواید دو دلیل رو که به لحاظ مقام عمل میخواید نسبت سنجی بکنید، اولا باید مقتضی حجیت در این دوتا تمام باشه، اون وقت تازه نوبت به نسبت سنجی نوبت به این میرسه که حالا که مقتضی در هر دو هست ببینیم نسبتش چیه. اگر نسبتش عموم خصوص منوج بود میره به کارش، اگر نسبتش عموم و خصوص مطلق بود میشه حجت، چون جواب فی داره. پس قضیه این که تعارض بین دو دلیل شکل میگیره، این به تبع اینه که حجت باشه لا محاله، حجت لولا المعارضه. اگر اینه، خب اگر بناست یکی از این دو دلیل حجت نیست به خاطر اینکه مخصص داره، آره یکی از این دو دلیل حجت نیست، یه وقت از باب این که خبر ضعیفه، شما اصلا خبر ضعیف رو نسبت سنجی نمی کنید، یه وقت اینه که خبر ثقه اما بخشی از دلالتش معتبر نیست، مقتضی حجیت نداره. چرا؟ چون یه معارضی داره، نه به لحاظ این معارضی که الان میخواد نسبت رو بسنجید، یه معارض دیگه ای داره، یه اخص مطلق دیگه ای داره. خب وقتی بناس بخشی از این حجت نباشه، شما چطور میخواید نسبت رو بین اون ظهوری که حجت نیست با اون ظهور دیگه بسنجید؟ اکرم کل عالمن لا تکرم جاهلن، این لا تکرم جاهلن لا بعصد اکرام الجاهل تخصیصش زده، یه چرا شما نسبت رو بین عالم و فاسق میسنجید در حالی که عالم و فاسق هر دو حجت نیست؟ این فاسق که لا تکرم فاسقن در برخی از مزدورش حجت نیست، حجت نیست نه به سبب معارضه با خود اون عام دیگر، بلکه به سبب معارضه با خاصی که اخص مطلقه و معارضش بدویه و جمع عرفی داره. خب اگر بناست که جزئی از مزدور حجت نیست، پس بنابراین اون نمیتونه اصلا ملاک سنجش نسبت باشه. شما ملاک سنجشتون بین سنجش نسبتتون بین دو دلیل الا ولابد باید اون مقداری باشه که لولا اون معارضه حجته. خب و به ما این که دو دلیلی که لولا این معارضه ظهور یکیشون باز حجت نیست، ظهوری که اگر اون اخص مطلق نبود حجت بود و معارضه شکل میگیره، اما حالا که اخص مطلق هست حجت نیست، پس بنابراین نباید شما این ملاک معارضه قرار بدید، بلکه مقدار حجت رو، چون ملاک معارضه تعبیرشون اینه در حقیقت به مقدار کشف از مراد جدیست، به ملاک کشف از مراد جدی در مقابل کشف از مراد به نحو کشف نوعی که همون ظهوره. ایشون میگه معارضه به لحاظ مراد جدی شکل میگیره و الا به لحاظ ظهور اصلا این ملاک نیست.
چون در واقع نمیتونه شارع دو متعارض رو در لوحش جعل بکنه، میگیم بین دو دلیل تعارضه.
خب پس ما باید ملاکمون رو در نسبت اون مقدار کشف از اون واقع قرار بدیم. مقدار کشف از اون واقع آیا ظهوره یا ملاک کشف از واقع حجیته؟ ظهور که تمام الملاک نیست، بلکه ملاک کشف حجیت. ظهور میتونه کاشف از براد جدی باشه، اما تمام العله نیست، جاییه که مخصص نباشه فی البین. اگر مخصصی فی البین بود، ظهور کاشف از براد جدی نیست. و رضایشون فرموده با این بیان ملاک تخصیص روشن شد در مورد انقلاب نسبت، بر این که ملاک تخصیص در حقیقت مقدار کشف از مراد جدی، همانطوری که اخص مطلق کاشف از مراد جدی، همینطور اون عامی که مخصصی داره به مقدار خصوصش کاشف از مراد جدی و به مقدار کشفش از مراد جدی حجیت داره، و اگر به اون مقدار حجیت داشت بر اون عام دیگه مقدمه، چون بین حجت برخاص و عموم تعارض محکم نیست، بلکه دم عرفی وجود داره. این بیانیه که مرحوم نائل قدس سره در فوائد داره، به تقریر فوائد برای انقلاب نسبت تقریر کرده و بعدم نتیجه گرفته که پس بنابراین این حرفی که مرحوم آخون گفته غریب است و گفتنی نیست، و بلکه این نتیجه قهری پذیرش همون قاعده تخصیصه. عرض ما به مرحوم نائینی همونی که مرحوم آزیا همونجا تو پاورقی داره. ایشون میفرماد یا مرحوم نائینی، ملاک در قضیه کشف از مراد جدی، کشف از مراد جدی رو شما داری ملاک نسبت سنجی داری قرار میدی، این اول کلامه. اونی که ملاک در قضیه جمع عرفی و تخصیصه، تعبیری که ایشون کرده یه تعبیری هم مرحوم آی سعد کرده که مرحوم آی سعد از ایشون گرفته، عبارت مرحوم آزیا میگه عبارت از قوت دلالته. مرحوم آی سعد تعبیر میکنه تمرکز، همونی که بعد مرحوم آی سعد تعبیر میکنه همینجا آزیا گفته. جوهر حرف مرحوم آی سعد در قضیه ضابطه تخصیص همونیه که آزیا داره. ملاک در تخصیص و جمع عرفی به قول مرحوم آزیا قوت دلالته، قوت ظهوره، و به قول مرحوم آی صدر تمرکزه. اون همون ظهوره، یعنی حالا اظهریت یا قرینیت اونشو کار نداریم. ملاک اینه که خود ظهور لفظ و گویایی لفظ خاص در کشفش از مراد جدی اقواس تا عام، هر دو ظهوره، هر دو دلالت وضعیه، اما کشف یکی از مراد کشف به نحو شمول و عمومه، و کشف یکی به نحو تمرکز و تعیین. این که
خاص به معنای اونی که اخص مطلقه، نه اونی که حجت فل اخصه. خاص اقوای از عامه در دلالت، ولو اکرم کل عالمین ولا تکرم عالما فاسقا، هر دو دلالت بر حکم عالم فاسق داره. اما یکی به عموم اکرم کل عالمین، اما یکی به خصوص. چون دلالت خاص به نحو متمرکزه نسبت به عام، البته متمرکزه، چون به نحو متمرکزه، ولذا این اقواس تا دلالت اون عام، دلالت اون عام بر وجوب اکرام به شمول، اما این دلالت بر حرمت اکرام به خصوص و تمرکز. چون به تمرکزه، دلالت عام بر شمول اضعفه، ادونه از دلالت خاص بر اون مورده. یا مرحوم نائینی، تقدم خاص بر عام به نقطه قوت دلالته. اگر به نقطه قوت دلالته، آیا اون جایی که عام تخصیص خورده، لا تکرم الفاسق لا بأس به اکرام العالم الفاسق، آیا دلالت لا تکرم الفاسق نسبت به عالم فاسق اقوا میشه؟ تا حکم لا تکرم الفاسقی که لا بأس به اکرام الفاسق الجاهل حجت نشد دیگه در جاهل فاسق، پس معنای لا تکرم الفاسق بعد از تخصیصش به لا بأس به اکرام الفاسق الجاهلی میشه که لا تکرم العالم الفاسق. آیا دلالت لا تکرم الفاسقی که دلالت بر حرمت اکرام عالم فاسق به عموم داره، با مخصص منفصلی که حجیت اون عام رو در عموم ساقط کرده، دلالت اون عام رو بر خاص متمرکز و قوی میکنه دلالتش رو، یا اینکه نه دلالت لا تکرم الفاسق بر حرمت اکرام عالم فاسق چون به عموم قبل تخصیص و بعد تخصیص سیان تفاوتی نمی کنه، قوتی پیدا نمی کنه. این اگر بنا شد مخصص منفصل در ظهور انقلابی ایجاد کرد و نه در حجیت ظهور، خب شما لا محاله باید بگید اخص مطلق به حسب حجیت مثل اخص مطلق به حسب ظهور مقدم بر عامه. بعد از آنی که ملاک تقدم خاص بر عام حجیت، لا فرق بین اونی که حجیت در خاص داره ظهورش هم در خاص باشه یا ظهورش در عام باشه، ولیکن در قوت دلالت خاص و عام فرق میکنه ولو هر دو دلالت داره. آیا لا تکرم الفاسقی که دلالت بر حرمت اکرام عالم فاسق بالعموم داره، قبل از آنی که مخصص بیاد، حالا که مخصص آمد اون دلالت تفاوت درش ایجاد شد؟ این که نشد. آیا ملاک در جمع عرفی دلالت لوحیه است یا دلالت قویه لفظیه اثباتیه است؟ شکی نیست آقا، شکی نیست که دلالت ظاهر اخص با دلالت حجت اخص دلالتاش فرق داره. یعنی یکی ولو حجت در اخصه اما به دلالت عامه و شمولش نسبت به اون خاص، نه به دلالت متمرکزه و دلالت خاصه. دلالت قوی میشه یعنی
خب
میگم دلالت لوحش قوی میشه، یعنی اینکه در لوح ما میدونیم این منظور نیست. نگید دلالت لوحش قوی میشه، باز دارید اون قاطعیه قبل رو میخورید. اخبارش از لوح قوی تر میشه یعنی حکایتش که اون ظهور حکایتش قوی تر میشه. این که نیست، اون حرف شیخ رو که دو روز درش معطل شدیم برای این نقطه هم بود. آیا تفاوتی در حکایت میکنه ظهور؟ در ظهورش که تفاوتی ایجاد نمیشه. اگر بره نسبت به مراد جدی، اصلا مراد جدی معلوم نیست چیه. مشخص چیش مشخص شد مراد جدی؟ آیا مراد جدی از این عام کل ما عدل خواسته یا بعض مراتبیه؟ هیچ معلوم نیست. شما فرض بکنید مراد از این خاص عام کل ما عدل خواسته، اون وقت میاد میگید نسبت بین این و اون میشه عموم من وجه در اونجا، و اینجا میاید بگید که کل ما عدل خواست وقتی که شد، پس بنابراین باز باید تخصیص بخوره میشه عموم و خصوص مطلق. اگر مراد از اون عام بعد از تخصیص کل ما عدل خواست شد، کل ما عدل خواست نسبتش با این خواست عموم و خصوص مطلقه. اما از کجا میگید مراد از اون عام کل ما عدل خواسته؟ اگر به ظهور دارید میخواید بگید، اون ظهور که نسبتش قبل و بعد عوض نشده. اگر به لحاظ مراد جدی میخواید بگید، اون مراد جدی تعینی پیدا نکرده که کل ما عدل خاص باشه. ولذا حرف مرحوم معاذیه همونیه که مرحوم صدر بعد دنبال کرده، فقط لفظ رو عوض کرده. گول لفظ نخورید. آزیا این مرحوم آیسر اینجا یک کلمه برای آزیا در این بخش اضافه ای نداره. این همون عبارت اخرى. مرحوم آزیا میگه آقا ملاک جمع عرفی یا مرحوم نائینی، قوت دلالت و قوت دلالت عام برخاص بعد تخصیص خیاله، عام برخاص بعد تخصیص و خروج بعضی از افراد دلالتش اقوا نمیشه. بله حجیتش اصلا انحصار پیدا میکنه اما دلالت اقوا نمیشه. به خلاف تخصیص و ملاک تخصیص قوت دلالته، خاص قوت دلالتو داره. من وای صد میگه خاص تمرکز داره، به ملاک تمرکز و به ملاک قوت دلالتی که گفته شد مقدمه. پس یا مرحوم نائینی بحث انقلاب نسبت و حرفی که زدی نه فقط، خوب دقت کنید، نه فقط نتیجه قهری پذیرش تخصیص نیست، اصلا این ادعا موجبی نداره. مرحوم نائینی میخواست بگه یا مرحوم آخون اگر تخصیص و پذیرفتی انقلاب نسبت رو شاخش. مرحوم آزیا و منکرین انقلاب نسبت میگن آقا ما اولا تخصیص و پذیرفتیم، خب تخصیص و پذیرفتیم، حالا بعد از این ممکنه اینو بپذیریم انقلاب نسبت رو یا نپذیریم، رو شاخش اینجور نیست. در این حال هم میگن نمیپذیریم آها. پس هم نتیجه قهری نیست، علاوه بر این که نتیجه قهری نیست موجبی هم نداره. چرا؟ بر این که چه موجبی نداره الا القیاس بی ربط که بیان شد در کلام آیسر. گفتیم اگر ملاک در تعارض حجیته، ملاک در جمع عرفی هم حجیته. چه تلازمی داره؟ چه موجبی داره؟ کلام مرحوم نائینی رو در فوائد مراجعه بکنید با تحریق مرحوم معاذیه و مقایسه بکنید با کلام مرحوم صدر.
تا بعد بحث رو دنبال کنید ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.